بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. همونگونه که روز گذشته اشاره کردیم، این روایت صحیحه زراره که گفتیم مزمره است ولی ازمارش ضرر نمی رسونه، به مثل زراره شخصی نیست که خدای نخواسته از خودش چیزی بگه. خب حالا روایت زراره ما براتون قرائت کردیم کاملا. در روایت زراره بیان شد، مفصل صحبت کردیم، سه تا احتمال بود درباره این که ببینیم جزا چیه. یک احتمال اول بود که بگیم جزا در تقدیره، که شیخ انصاری اینا بیشتر تقویت کردن که فرمودن جزا در این شرط اینه که این خواهد در تقدیر باشه. وجه دوم این بود که جزا نفس قولی این که فإنه على یقین من وضوعه، این عبارتی که در عبارت بود، بیان بگیم جزا این جمله است که اینجا بیان شد، فإنه على یقین من وضوعه، پس کاری که یقین داره بگه من به یقینم عمل میکنم. اینم احتمال دوم. احتمال سوم جزا نفس خود لا تنقض الیقین به شک باشه. این جزای شرط اینه که اگر من چرت زدم خفقه خفقتان آیا وضوع باطل میکنه یا نه، بیاد بگه لا تنقض الیقین به شک. احتمال سومم در اینجا این بود. بنابراین حالا در این سه احتمالی که اشاره کردیم شکی در این نیست. هر یک از این سه احتمال بگیم جزء ادله حجیت استصحاب از او استفاده میشه. ولذا آقایون در این که این حدیث زراره دلیل بر حجیت استصحاب شک نکردن، فرمودن ما به نظر ما میاد این روایت بهترین دلیل است که برای استصحاب، همون صحیح زراره. لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، فرمودن این صحیح زراره بهترین دلیلی هست برای اثبات حجیت استصحاب، جای اشکالی نمونه. گرچه اگر میشه یه چیزی سالم از دست علما در بره، نمیذارن که ماشو انگولکش میکنن. اینجا میبینید دو تا شخصیت بزرگ مثل مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای عراقی باز اشکال کردن به همین روایت صحیح زراره که الان با شما اشاره میکنم محضرتون که ببینیم نظر مبارک اینه. میفرماید که در اینجا این بوده اشکالی که از مرحوم آقای نائینی هست، حالا گفته میشه تا بعد ببینیم خدا چی میخواد. بل انل اول، انل اول ما در عبارت ما چون دوتا اسمشون رو بردیم، جناب آقای نائینی و عراقی، این انل اول منظورم که مرحوم آقای نائینیه. می فرماید و اما انل اول که این نائینی باشه، اشکالی که ایشون گفت به ان اتعاب شیخ نفسه و شریف، از اینکه شیخ خودش به رنج انداخ، خودش به زحمت انداخ در اینکه جزا رو تعیین کنه، بگه این شرط جزاست که اگر خفقه و خفقتان براش عازل شد آیا وضوع باطل میشه یا نه، فرموده خواستن تعیین جزا بکنه. و اصرار دارد شیخ، بر چی اصرار داره؟ کون الجزاء محذوفا. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میگه به نظر من میاد که جزا اینجا ذکر نیست، مذکور نیست، جزای شر اینجا ذکر نشد. شیخ میگه این خود در تقدیر، یعنی جزای شر در تقدیر. علا کون الجزاء محذوف و جمله فإنه على یقین من وضوعه، این علته که جای جزا نشسته، این علت جای جزاست. میگه چرا وجود باطل نشده؟ برای چی؟ میگه برای که تو یقین به وضو داشتی. چون یقین داشتی پس در واقع این علت به جای جزا نشسته. چرا من نواید یا نواید وضو من؟ میگه برای خود تو مگه یقین به وضو نداشتی؟ چرا وقتی یقین به وضو داشتی دیگه چرا ول کنی؟ وضو داری دیگه. فهموده به این مطلب که این علت انه و فنه و علا یقین علتون قامت مقام الجزا، میخواست جزا رو بزن کنه، این به جاش نشسته، این جای جزا نشسته که انه خفقه و خفقه وضو رو باطل نکرده و انکه علا وضو این دستن، این به جای جزا نشسته. فهموده به این که غیر لازمین چه لزومی دارد که شما این کار کنید که حتما این بیانو بکنید؟ چرا؟ لما قد عرفت دلالت الحدیث علی حجیت الاستصحاب علی ایهانه. میگه چه لزومی داره حتما شما بیاید یه همچی چیزی رو در تقدیر بگیرید؟ ما که میگیم این دلیل استصحاب، روایت زرای دلیل بهترین دلیل استصحابه، مسلم با استصحاب بسیارین دلیل که عبارت، ما گفتیم که بهترین دلیل بر مسئله استصحاب همین روایت زراره است. ما ان احتمال الاول ضعیف غایته. حالا علاوه از این که دلیلش استصحاب همینجا داریم و کافیه، علاوه بر این قسمت اول احتمال اول که فرمودید که احتمال میدیم که جزا در تقدیر باشه، این رو ما قبول نداریم. این معنی آیین آینی واضح باشه، اشکالات ما رو آیین آینیه، آیین آینی فرموده من این حرفا رو قبول ندارم. جناب شیخ کملوتی کرده که داره اصرار میکنه جزا رو بگیرین کار بکنه، نه، فرموده ما لزوم نه، معنی احتمال اول که جزا در تقدیر باشه ضعیف غایته، نهایت ضعیفه، کم لطفی کرده شیخ. و این قواه شیخ قدس سر رو، گرچه شیخ رحمت الله علیه اینه تقویت کرده، شیخ فرموده جزای عبارتی که در روایت صحیح زراره هست که خفقه و خفقتان آی روزی رو باطل میکنه، حضرت فرموده نه باطل نمی کنه، منتها میگه جزا در تقدیر بوده. مرحوم آقای ناینی میفرمود من اینه قبول ندارم. چرا؟ بداهت انه یلزم تکرار فل جواب. آیین آیینی میگه اگر بنا بشه اینجور باشه، یعنی که انت دو سه مرتبه جواب داده، چون یه مرتبه بعدن که میگه کنت علی یقین من طهارت فشککت، درسته؟ خب خود این دلیل جواب میشه برای جزا، علاوه از این بازی در تقدیرم بگیری، خب چه لزومی داره؟ این تکرار میشه، تکراری که سوالش دوتا دن، اگه یه دوتا سوال میشد ابی نداره تکرار، اما تکراری که در یک سواله تکرار بشه مطلب منافعت داره. مرحوم شیخ کم لطفی کرده اینجا اینجا بیان کرده، فرموده به این که بدا حسن نهو یلزم تکرار فی الجواب و بیان حکم المسئول عنه مرتین، معناش این که مسئول عن دو بار سوال باشه بلا فائدته. فهمیده درش فایده نبود که ما چرا دو بار سوال بشوریم، چرا بلا فائده؟ چرا؟ لأن معنا قولهی که لا، این که امام فهمود لا آیا وضوش باطل شده یا نشده با خفه و خفته، این که فهمود لا، اینه که امام فهمود لا، این لا گفتنشون حتی یستیقن عقیب قول سائل که فإن حرک یا حرک کنارش چیزی حرکت کند که انه لا یجب علیه الوضو، فرموده اگر اینجوری شد وضو برش واجب نیست. بنابراین فلو قدر، بازم جزای قولش را، و الا به مثل این مطلب فلا یجب علیه الوضو یلزم تکرار فی الجواب، لازمه این حرف تکرار در جواب است، من دون ان یتکرر سؤال، و و هو لا یخلو عن حزازته، ولی خیلی حزازت داره، همچین خیلی لطف نداره. حالا حزازت رو تعبیر کنید، این خیلی بی لطفیه، کم لطفیه که شیخ کرده که میگه جزا در تقدیره. شون فهمونی کم لطفی کرده. ما در مقام جواب آیین آیینی در آمدیم، چون آیین آیینی از رایی که این میخواد بگه بلا تکرار بلا فایده است، که انه در جمله اول مطلب فهمیده میشه، دیگه در جمله دوم بخوایم اینجوری بذاریمش که انه یه چیزی تکرار بیفایده است. ما در جواب گفتیم نه، تکرار بیفایده است، تکراری است که هر کدوم توش فایده داره. ما در جواب میگم ولا یخفا ما فی کلامه من الاشکال، چرا؟ لان لوضوح ان تکرار ازاکان لعجل افهام شیء آخر غیر ما ذکره فل اول لا یوجب الهزازه. اگر شخص گوینده و سائل و جواب دهنده مجیب از هر کدام مطلبی رو بخواد برسونه غیر اون مطلبی که در اول بیان رسونه، میخواد دو تا مطلب رو برسونه، اگه بخواد دو تا مطلب رو برسونه اینجا تکرار نمیشه، ولو شبیه عبارت خیلی شبیه به همه، ولی بیاد بگه آه این تکرارون و این حزازت داره، میگم نه. از قضا در مانعنفی همینجوری، در مانعنفی دو تا مطلب اینجا مخواد فهمانده بشه. الان اشاره میکنم محضر مبارک، ما در جواب گفتیم تکرار ازا کان لعجل افهام شیء آخر باشه غیر ما ذکره فل اول لا یوجب الهزازن، موجب حزازت نمیشه. فهاکذا یکون و فی مانعنفی، در مانعنفی از قضا همینه، در هر جوابی ربطی به جواب اولی نداره. چطور؟ لأن جهتش هم این مطلب که اشار میگه لأنه لیس وجوب الوضوء فل اول، اگر چنانچه لأن نفی وجوب الوضوء فل اول کان لافهام عدم تحقق مصداق نو، اگر در جواب اولی منظور است که میخواد که مصداق خواب محقق نشده، هدف این مصداق خواب محقق نشده، اگر چنانچه وجهش این باشه ففی در جواب اول ففی وجوب الوزن کان لافهام عدم تحقق مصداق نو به مثل تحریک فی نفسه، اگه تحریک شد فی جنبی تحریک ولم یعلم به، در قسمت اول اینه که انه کنارش شخصی بلند شده و او حالیش نشده، خاصه به این مطلب با این عبارت در مسئله اول بفهمه که چیچینی میخواد بفهمونه، میخواد در قسمت اول کانل افهام عدم تحقق مصداق نو، میخواد بگه مصداق خواب محقق نشده با این تحریکی که نارش شده و او حالیش نشده، نه خواب محقق نشده، در اول اینه ولم یعلم. اما به خلاف مرحله دوم، به خلاف نفی الوجوب فسانی، در مرحله دوم که حضرت باز فرموده که خوابش نبرده و وضو داره، کان لعجل بیان ضابطت کلیه، اونجا میخواسته یه قابطه کلیه، اینجا دیگه به مورد نیست، اینجا فقط اولی مال مورد بود که حضرت فهمود کنارش حرکت کرده و نفهمیده، حضرت فهمود وضوش واقعیه، وضوش به هم نخورده، اما در دومی بنابرای قاعده کلیه میخواد یاد بده، بیان ضابطه کلیه میخواد بیان بکنه برای این مطلب، ضابطه کلیه که چی؟ به ان کل من کان متیقنا لشیئن مثل الوضو، کسی که یقین به چیزی داشته مثل وضو داشتن، ثم عرض له شک، بعد برای شک عرض لا یجوز له رفع الید، این آقا نباید دست از این برداره، از این وضو که می‌دونه یقین داشته که داره، رفع ید ازش نباید بکنه، می‌فرماید این بیان دوم برای اینه. و ثم ذکر علته، حالا بخواد علت چه باید میگه لأن کنت علی یقین من وضوء فشککت، حالا بخواد علت چه باید میگه، ثم ذکر علتش را این دیگه فهو لیس به تکرار، این تکرار نیست، تکرار مذموم نیست، فلیس به تکرار مذموم ای کانم، پوشنده تر بگم، این از باب قبیل ذکر العام است بعد از خاص، از این قبیل میشه. در واقع اول یه ضابطه کلی داره بیان میکنه، بعدم موردش داره میگه این آقایی هم به این صورت بوده که در اینجا چرت و چرتک زده، اینم موضوعش به هم نخورده، یه ضابطه کلی است. این بیان کلی لا یجوز رفع الید عن ثم ذکر علتش را، فهو لیس به ذکر به تکرار مذموم ای کان من قبیل ذکر العام بعد الخاص، فهذا الاشکال مندفع. اون با این بیانی که ما گفتیم تکرار بی فایده نیست، تکرار هر کدام به مناسبت موضوع خودشه. بنابراین پس این قسمت اشکال اول که اینجا تکرار است و لغو است و اینا، میگیم نه تکراری نمیشه به این بیان، حدیث هم درسته و بیان شدن درسته. کما انه ایزن، اشکال سومی کردن، یعنی غیر از این اشکال به اون سومی هم اشکال کردن، سومین احتمالی که الان خدمت ناز کردن. کما انه ایزن قد اشکل علل احتمال ثالث، بر احتمال سومی که ثالث ایمو جزا بوده باشه، خود لا تنقضی یقین در نوشتهاتون نگاه کنید، سومی این بوده که جزایی در اینجا خود لا تنقضی یقینه، به شک را جزا بگیرن، این اشکال کردن که لا یصلح. چرا؟ گفتن اولا لأنه بعید از سوق الکلام، از روش کلام به نظر بعید میاد که بخواد این معنا به عنوانی که این عبارت در اینجا بیایم بگیم ذکر این سومی برای خاطر این باشه که بیایم به عنوان این که بگیم سومی رو بیان کنیم، از بابی که خود نفس لا تنقضی یقینه به شک خودش جزا قرار بگیره، میفهمم این به نظر من بعیده. مضافم به این که یلزم منه اختصاص ولا تنقضی یقین به خصوص باب الوضوء، اگر بخواید به این صورت معنا بکنیم که الان شما بیان فرمودید وجه سوم، لازمش این میشه که لا تنقضی یقین فقط مال وضو باشه، نه مال کلی، در حالی که مال وضوی تنها نیست، یه قاعده کلیه، ارتباط به وضوی تنها نداره، وضو هم یکی از مصادیقشه، در حالی که اگر بنابشه با این کیفیتی که سومین وجه رو گفتید، لازمش این میشه اختصاص به وضو پیدا کنه، یلزم منه اختصاص ولا تنقض به خصوص الوضو، و کون الالف و لام للعهد، یا بگیم الف و لام عهد است و فقط مار وضو رو داره میگه که لا تنقض، یعنی در حالی که اینجور نیست، یه قاعده کلی میخوایم ازش بگیم. ولا یصلح لان یکون کبرا کلیه فی جمیع مقامات، با این بیانی که شما کردی دیگه صلاحیت این که به همه مقامات بتونیم وارد بشیم دیگه صلاحیت نداره. کما لا یخفا وجه، پس چکار کنیم؟ فیتعین، تعین داره ان یکون قوله فانه على یقین من وضوء، چی باشه؟ هو الجزاء، که انه خودش جزاء و جواب اینه، و تعویل الجمله الخبریه الال جملت انشائیه، فهمده ما اینجا بیایم این کار بکنیم، بگیم جمله خبریه در این جای ما که الان یه فانه علی یقین من، جمله خبریه، بیایم معدلش کنیم به جمله انشائیه، یعنی آقا وضو داری، بگو وضو داری، انشائیه کنه انشائی وضو داری، میخواد وضو داشت باشه. این مطلبیست که تا اینجا را مرحوم آیت الله ناینی رحمت الله علیه اشکال کردن، رضا گفتیم انتها کلامی، اشکال دومی مربوط به اون سومین وجهی است که اشاره کردیم. جواب این و هو ایزن مندفع، این اشکال دومی هم باز مندفع است. چرا؟ به این قد عرفت انه صارت جمله فانه علی یقین من وضوء، برای چی گفته شده؟ لبیان الملاک، خواستن ملاک این که میگه شما وضوع داری و وضوع باطل نشده، ملاک چیه؟ از این باب بوده، چون شما یقین به وضوع داشتین و الان شک در وضوع دارین، میخواد بیان ملاک بکنه، بیان بکند ملاک مسئله رو در لا تنقض پس تجریده من المورد یکونو به طریق القاء الخصوصیه. اگر بناس اینه پیادش کنی و جداش بکنی از جمله لا تنقض، باید بگیم این در واقع القاء خصوصیت میکنیم، یعنی بگیم این اختصاص به با وضو نداره، هم در با وضو هم جلو و هم غیر وضو، هیچ فرقی بینشون نمیکنه.
استاد ما الف لام الیقین رو چیکار میکنید شما؟
چرا
الف لام الیقینی که فرمودید برای عهد ذکری باشه، اگر عهد ذکری باشه که امکان نداره. الف لام الیقینی
ایشون میخواد قبول نکنه، میگه الف لام عهد نیست. اگه بگه نه من وای ناینی اشکال داره میکنه دو اشتباه نکنی، هر شیخ حالا گفته قبوله ولی من وای ناینی داره اشکال میکنه.
الف لام عهد ذکری رو چیکار میکنه اینجا؟
جان
الف لام عهد ذکری
حالا ایشونو گفت الف لام عهد بگیریم، یعنی که انو بگیم الف لام بس در وضو فقط میخواد بگیره، در حالی که اینجوری نیست. اختصاص به وضو تنها نداره، وضو هم یکی از مصادیق این مطلبه، ولی زاد میخوانی که کبرای کلی درست میشه در اینجا. بعد فرمودن که بس اینم جوابش داده شد به این که از باب القاء خصوصیت باید جدا کنید. چرا؟ وجه شب روشنه برای عزیزانی که فاضلن. وجهش اینه لوضوح ان الملاک لیس الا وجود الیقین و شک. ملاک این که ما ها بجا بگیم اینجا لا تنقض الیقین به شک، برای چی گفته میشه لا تنقض الیقین؟ ملاک به اینکه این دوتا اصل رو داشته باشه، یکی یقین داشته باشه، یکی هم که شک هم بعدش بیاد. یقین سابق شک لاحق موجب استصحاب میشه، یقین سابق و شک. ولی زا میگه لوضوح ان الملاک لیس الا وجود الیقین و شک. چرا؟ از لا خصوصیت فی الوضوح، در وضو چه خصوصیت داره؟ حالا چه منفعت که وضو بخوام بگم شک دارم یا نه، یا غیر وضو باشه، طهارتی که داشتم نمیدونم در بدنم پاک شده نه، لا تنقض الیقین به شک. فرق نمیکنه وضو باشه، طهارت عن الخبث باشه، طهارت عن الحدث باشه، همه اینا لا تنقض الیقین به شک. این دو تا اصل رعایتش کنی، بنابراین خصوصیتی نداره وضو، یکی از مصادیقشه در خارج. ولذا میفرمایند بنابراین پس این لا تنقض حسابش خوب کنی با القاء خصوصیت میرسه. لیس الا وجود الیقین و شک. چرا؟ از لا خصوصیت فی الوضو، خصوصیت این است حتی یکون هو کذالک، تا بخوای بگی در وضو چنینه که چون یقین داشتی با شک ولش نه، چه فرق میکنه حال وضو باشه غیر وضو، فرق نمیکنه. حتی یکون هو کذالک، فمثل هذه الامور لا یوجب عدم جواز جریان الاحتمال. اینجور مثال ها و اینجور دلیل ها هیچ وقت نمیشه توش احتمال بگیم جاری نمیشه، نه، احتمالی که این بیان مصداق داره میکنه، میخواد بگی یکی از مصادیق لا تنقض الیقین به شک همین وضوع مسئله خودمونه، بیان مصداق داره میکنه. پس بنابراین بل قایت و فوقش هم خیلی دست با بزنید ادعای بعد مسئله، بگیم بعید است که این معنا اراده داشته باشه، تازه اونم نباشه بعید نی، میفهمد قایت او این که بل قایت او بعد او از سوق الکلام. اگه این معنا رو بگی فوق امر متین، درسته این امر بدی نیست، این حرف شما بسیار عالیه. و هو لا یخلو، بنابراین این مطلب روشن شد. و لعله و شاید و لعله لذالک لم یذهب شیخ الی، شاید هم همین باعث شد که مرحوم شیخ سومی رو قبول نکردن، اون قسمت اولی رو قبول کردن که گفتن جزا در تقدیر، شاید علتی که شیخ هم قبول نکرده همین بود که از سوق کلام نمیشه این معنا رو استفاده کرد. بلکه قد یقال، بعضی از آیون گفتند که لا یجوز، و چرا؟ لعجل وجود الواو فی اوله. میگه شما حساب کنید واو داره ولا تنقض الیقین، این واو باعث میشه این مطلب رو جدا میکنه، یعنی که انه میخواد یه قاعده دست با بده ها که انه ربطی به وضوع تنها نداره دا. ولا تنقض الیقین به شک، این ولا جدا میکنه کلام، معلوم میشه یه قاعده کلی که انه اون مفروضه میخواد اینه پیادش کنه. میگه اینجا وضو دارم یا ندارم؟ میگه بله وضو داری، بگو وضو داری. چرا؟ برای که ولا تنقضی یقین به شک، نقض یقین به شک نکن. این فرمود این مانعش نکن، حرف بدی نیست. لا یخلوان بچن، این حرف هم حرف خوبیه که بیان بگیم در این مورد ولا تنقض بیان میکنه مصداق اینی که نباید نقض یقین به شک بشه. این فرمود این مطلب بیان و لا یخلوان بچن. این آخرین بحثی که ما در این دفتر و جزوه ما نوشته بودیم تا اینجا تمام شد. انشاءالله جزوه بعدی ما را از فردا خدا بخواد زنده باشیم در خدمتتون بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.